اینکه ما در آستانه میلاد این امام بزرگوار هستیم، شما توضیحاتی در این خصوص بفرمایید. اگر انشاءالله پایان صحبت های شما سوالی بود، من از خدمتتون میپرسم.
نگاه امام علی و سیره ایشون به
نگاه امام علی به خانواده و سیره ایشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه امیرالمؤمنین تربیت شده دامان خود پیغمبر اکرم هست و مادر بزرگواری مثل فاطمه بنت اسد داره و پدر با کرامتی مثل حضرت ابو طالب، خود این خانواده یعنی پدر، مادر و سرپرستی مثل پیغمبر اکرم و حضور اینها در دوران کودکی و خردسالی امیرالمؤمنین به عنوان مربیان حضرت علی علیه السلام نشون میده که خود حضرت امیر علیه السلام چه تربیت بالا و والایی داشته، خصوصا بحث از کنم خدمت شما از بعد و تولد و ولادت ایشون. یعنی میخوام بگم که وقتی از خانواده میخوایم صحبت بکنیم و روش و سیره تربیتی شخص، خود اون شخص اول باید تربیت شده باشه که بتونه در یک خانواده نقش تربیتی خوبی ایفا بکنه. وقتی که خود شخص تربیت نشده باشه، طبیعتا نقش خوبی هم نمیتونه ایفا بکنه. وقتی که ولادت از امیر علیه السلام بحث داخل خانه خدا هستش و اون جریانی که اتفاق میفته، دیوار خانه خدا شکافته میشه، ایشون وارد مادر حضرت امیر علیه السلام وارد خانه خدا میشن و ولادت اونجا اتفاق میفته، خب این نشون دهنده جایگاه بسیار بالا و بالای معنوی قبل از تولد حضرت امیر علیه السلام هست. خب حالا بعد از ولادت ایشون و حضور این بزرگواران در زندگی و لحظه لحظه زندگی از امیر علیه السلام، تا حضرت علی علیه السلام میاد به سن جوانی که میرسه، همه نکات اصلی در واقع زندگی که باید منجر به سعادت دنیا و آخرت بشه رو از پیغمبر اکرم آموخته. یعنی اینکه یک انسان چطور باید زندگی بکنه، در جنگ ها در کنار پیغمبر هست، از همون خردسالی جزء کسانیه که دو نفر اولی که به پیغمبر ایمان آوردن، یکیش از خدیجه است، یکیش از امیر علیه السلام هست. همه اینا رو شما به عنوان مقدمه داشته باشید. حالا این شخص میخواد تو دوران جوانی بحث ازدواجش مطرح میشه که پیغمبر اکرم وقتی که خواستگاری حضرت زهرا اتفاق می کشوند، حضرت زهرا سلام الله علیها خواستگارای متعددی داشته، خیلی بزرگان و اشراف و مشهورین عرب، قریش، همه می اومدن و جواب رد می شنیدن، اون هم از خود حضرت زهرا سلام الله علیها. چون پیغمبر اکرم برخلاف همه سیره و سنتی که اون زمان حاکم بود که به جنس زن به طور کلی یک نگاه بسیار بسیار زشتی داشتن، اما پیغمبر اکرم همیشه این رو در عمل نشون داد که باید احترام گذاشت و وقتی خواستگار می اومد به خود حضرت زهرا واگذار می کرد جواب مثبت یا منفی رو، و همه خواستگارها از حضرت زهرا جواب منفی شنیدن، تا خواستگاری از امیر علیه السلام که حضرت زهرا جواب مثبت رو دادند. و حالا چگونگی اون شکلگیری خانواده، بحث مثلا تهیه جهیزیه، نوع عروسی که اتفاق افتاد و خیلی مفصل داستان شروع زندگی امیرالمومنین و بسیار درس آموز برای روزگار امروز ما، برخلاف تصوری که وجود داره که شرایط 1400 سال پیش با شرایط ما بسیار متفاوت هست و ما نمیتونیم اون رو الگو برای خودمون قرار بدیم. ما در جزئیات بله همینطوره، یه تفاوت‌هایی، طبیعتا زندگی پیشرفت کرده، تکنولوژی پیشرفت کرده، بالاخره زندگی بشر نوعش با اون زمان فرق کرده، اما الگو بودن اخلاقی اهل بیت علیهم السلام و نگاه اینها به طور کلی به زندگی که دیگه تغییر نکرده، که ما همون رو باید سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم. میخوام بگم که اگر ما به یه مدت بیم دقت بکنیم در نوع رفتار حضرت زهرا و امیرالمؤمنین علیهم السلام برای اینکه زندگیشون چجوری آغاز شد، بحث جهیزیهشون، بحث ازدواجشون، نوع مراسماتشون، تا زندگیشون شکل میگیره و به معروف وقتی که وارد این خونه میشن که بالاخره زیر یک سقف قرار میگیرن و بحث ولادت فرزندانشون مطرح میشه و عرض کنم خدمتون نوع توجه امیرالمؤمنین به حضرت زهرا و همچنین حضرت زهرا به امیرالمؤمنین، یعنی بلافاصله بعد از چند روز که از ازدواجشون میگذره پیغمبر اکرم میاد برای سرکشی و حالا احوالی از این دو زوج جوان بپرسه، از امیرالمومنین سوال میکنه که علی جان زهرا رو چجوری یافتی؟ به نظرت چجوری زن خوبی برای زندگی هست؟ به قول خودمون خیلی ساده. از امیر علیه السلام جوابی که داره میده خیلی برای ما درس میده. از این فرمود نعم الان علی طاعت الله، به پیغمبر عرض میکنه که یا رسول الله زهرا بهترین یاور من است برای بندگی خدا. یعنی این یه دونه در واقع زیر ساخت زندگی رو داره نشون میده که اگر امروز طلاق تو زندگی ما تو جامعه ما متاسفانه زیاد شده، دلیلش چیه؟ همین نداشتن این نگاهه. امیرالمومنین میفرماید که اگر میخواهد یک زندگی استوار باشه، اگر میخواد زیر ساخت لازم برای این که ادامه داشته باشه این زندگی، فرزندان خوبی از این زندگی تربیت بشن و نسلی به پدید بیاد که بتونه یک نسل ماندگاری باشه از هر جهت، باید این نکته رو مد نظر داشته باشیم. نعم الان علی طاعت الله، بهترین یاور برای بندگی خدا. یعنی تو اون زندگی که هدف بندگی خدا باشه، در کنار اون خیلی از چیزها برای ما اتفاق خواهد افتاد، خیلی از خوبی ها رقم خواهد خورد. به عنوان مثال عرض میکنم، وقتی که نگاه ما اینه که نه حرف من، نه حرف طرف مقابلم، بلکه حرف خدا. خب شما حساب بکنید بسیاری از اختلاف هایی که تو زندگی های ما به وجود میاد از کجاست؟ زن میخواد حرف خودش رو به کرسی بنشونه، مرد میخواد حرف خودش رو به کرسی بنشونه، این وسط اختلاف پدید میاد، حاضر نمیشن کوتاه بیان، انعطاف ندارن در برابر هم دیگه، نتیجهش میشه طلاق و طلاقکشی به راحتی. اما اگر بنا شد که نه، آیتم و ملاک تعیین کننده در اختلاف صلیبه ها و اختلاف نظرها نه حرف من باشه، نه حرف طرف مقابلم، بلکه اون چیزی که دین ما داره میگه، شریعت ما داره میگه، احکام الهی ما داره میگه، اینجا دیگه اختلافی به وجود نمیاد، چون ما مبناً قبول کردیم که این وسط اون چیزی که از همه بالاتره ملاک بندگی خداست و تو اون مسیر هر چیزی که با این ملاک هماهنگ بود با جان و دل میپذیریمش، هماهنگ نبود میگذاریمش کنار به راحتی. پس این نوع نگاه که باشه در زندگی و سیره امیرالمومنین اینه، سیره حضرت زهرا اینه، سیره پیغمبر و اهل بیت کلا اینه، خب فرزندی که از این خانواده پدید میاد، متولد میشه، از این زوج میشه حضرت امام حسن مجتبی عبدالله حسین علیه السلام و خانم زینب کبرا که دیگه در بهترین کانون تربیتی قرار میگیرن. نتیجه این کانون میشه یک نسل پاک ماندگاری که میتواند برای تاریخ بشریت الگو باشه. این نوع نگاه اگر باشه، شما حساب بکنید ببینید امروز جامعه ما چقدر از این الگوها فاصله گرفته، به همون میزان داره آسیب میبینه. اما اگر ما تلاش بکنیم با در واقع بومی کردن این سنت ها با مسائل روز، یعنی ما نمیخوایم بگیم حسیر بندازیم روی حسیر زندگی بکنیم، نمیخوایم بگیم بریم کاسه گلی بگیریم در اون مثلا آب بخوریم، نمیدونم بریم لیف خورما بیاریم، نه اینا رو نمیخوایم. اما میشه در همین شرایطی که الان ما جامعهمون گرفتار شده، بحث سن ازدواج رفته بالا، ازدواج به شدت سخت شده، طلاق زیاد شده، تهدید نسل باهاش مواجه هستیم و فرزند آوری متاسفانه به شدت سیر نزولی پیدا کرده که در آینده تهدید نسلی برای ما پیش خواهد اومد و یک جامعه پیری خواهیم داشت که بسیاری از مسائل و مشکلات رو برای آینده کشور و مملکت ما به وجود خواهد آورد. همه اینا رو شما ببینید بذارید کنار هم دیگه، از کجا ناشی میشه؟ از کنار گذاشتن سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام تو زندگی های ما. ما خواستیم خودمون بر اساس تشریف خودمون یا بعضا از الگوهای نادرست از غرب و شرق و هر جا که شده با این الگو قرار دادن ها متاسفانه مشکلات رو تو زندگی به وجود آوردیم که اگر بخوایم با نگاه اهل بیت علیهم السلام پیش بریم بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد.
حالا الان چقدر در جامعه ما این موضوع محقق شده؟ سیره حضرت علی علیه السلام در زندگی ها جاری هست؟ چقدر فرهنگ سازی شده در این خصوص و نیاز به فرهنگ سازی هست؟ چه حالا دستگاه هایی میتونن در این حوزه ورود کنند و کوتاهی داشتن در این خصوص؟
قطعا و یقینا اون چیزی که باید اتفاق میافتاد نیفتاده، در این شک و تردیدی نیست. یعنی میزان الگو قرار دادن اهل بیت با یک شیوه درست، با یک بیان درست. ببینید، ما عرض کردم مهمترین مشکلی که در بحث الگو قرار دادن اهل بیت علیهم السلام باش مواجه هستیم این که در واقع امروزی نشده. یعنی الگویی که مطرح هست تا وقتی که ما دم از الگو میزنیم، مثلا دختر جوان فکر میکنه باید لباس عروسی در بیاره مثلا به نیازمند بده، نه الا و لابد دقیقا انجام دادن مو به موی همه اون حرکات و سکنات 1400 سال پیش در امروز نیست. مهمترین مسئله ایجاد اون باور هست، ایجاد اون نگاه و اون اعتقاد به این نوع از زندگی هست که ما متاسفانه در این زمینه موفق عمل نکردیم. وگرنه مصداقی تا حرف از الگو برداری از زندگی حضرت زهرا و امیرالمومنین از سیره تربیتی امیرالمومنین مطرح میشه، ما میایم رو مصادیق گیر میکنیم و هی مصادیق رو برجسته میکنیم. مخاطب ما هم این رو نمیتونه بپذیره که امروز نمیشود مثل اون مصادیق رو طبقا نعل و به نعل ریز به ریز و جز به جز اونا رو انجام بده، در حالی که ما بیاییم باید بیاییم اون نگاه کلی رو الگو سازی بکنیم که این اتفاق نیفتاده. بله، خیلی از بالاخره نهادها و ارگانهای ما باید تو این زمینه پیشتاز میشدن و این کار رو میکردن که متاسفانه نکردن. از حوزه علمیه تا دانشگاه ها تا مرکز فرهنگی، نمیدونم سازمان تبلیغات، اداره فرهنگ و ارشاد و بقیه بالاخره دستگاه هایی که باید وارد میشدن. بحث قانونگذاری های ما الان برای بحث ازدواج چقدر ما با مشکلات مواجه هستیم؟ خب بالاخره قانون تسهیل ازدواجی که میتوانست با الگوگیری صحیح از زندگی حضرت زهرا و امیرالمومنین علیه السلام بیان و قانون گذاری بکنن، نظارت بر حسن اجرای قانون داشته باشن که درست اجرا بشه. خب همین اتفاق میخوام بگم که یه سری زیرساختهای فرهنگی که باید اتفاق میافتاد نیفتاده، معرفی درستی که باید میشد نشده و در واقع امروزی کردن، بروز کردن اون سیره و سنت که مهمترین مسئله است، یعنی معرفی صحیح نوع نگرش امیرالمؤمنین و حضرت زهرا به زندگی با بیان روز و شرایط اقتضاعات روز، این به نظرم مهمترین نکته است که باید اتفاق میافتاد و نیفتاده و زیر ساخت ها رو ما متاسفانه نتونستیم فراهم بکنیم که با این مشکلات مواجه هستیم. اما بالاخره این نیست که بگیم دیگه خب تموم شده رفته دیگه نمیشه کاریش کرد، نه، هر کسی بالاخره تو هر دستگاهی با توجه به توانی که داره ما باید بیم جلو و نگذاریم، به هر میزان که از دستمون برمیاد باید سعی بکنیم این نگاه رو احیا بکنیم، این باور و این اعتقاد رو ایجاد بکنیم. من طلبه در حد توان خودم در حالا حوزه علمیه، در مسجد و منبرم، هر جایی که بالاخره دستم میرسه، شهید بهشتی یه جمله خیلی خوبی داره به نظرم خیلی جاها کاربردیه و میتونه برای ما راهگشا باشه که ایشون میفرماد امروز تو جامعه ما انقدر کار روی زمین مونده هستش که هر کس در هر جایی ولو اینکه هیچ مسئولیتی نداشته باشه میتونه خیلی کارها بکنه. ما یکی از مشکلات اصلیمون اینه، تا وقتی که در واقع یک کمبودی، یک موضوعی، یک گرهی تو زندگی تو جامعه داریم میبینیم، همش نگاهمون نگاه حاکمیتیه که حاکمیت باید بیاد ورود بکنه، باید اینو درست بکنه. بله، این فرمایش مقام معظم رهبری دقیقا ناظر بر همین بود که از اتاقا چرا فرمودن آتش به اختیار. آتش به اختیار یعنی شما وقتی که اون در واقع مقام بالادستی شما، اون کسی که باید بیاد و به لحاظ مسئولیتی ورود بکنه، اگر نکرد شما چی؟ شما باید بشینید و بی تفاوت و بی خیال؟ نه، شما در حد توان خودتون باید کار رو شروع بکنید. عرض بنده اینه، همه چیز رو گره نزنیم به مسائل حاکمیتی. مشکلات زیاده و کوتاهی ها هم متاسفانه زیاده، ولی ما نباید منتظر باشیم که الا و لابد دسته های حاکمیتی ورود بکنن که اگر نکردن ما بشینیم بی تفاوت و دست رو دست بگذاریم. نتیجهش میشه همینی که الان متاسفانه باش مواجه هستیم. میشه خیلی کارها کرد. الان الحمدلله مجموعه های فعالی که تو این چند سال اخیر شروع به کار کردن در مسائل زیرساختی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ثابت کردن که نباید منتظر حتما الا و لابد دستگاه ها شد. بله، مسئولیت اولیه متوجه دستگاه هاست، وظیفه شونه، باید این کارو بکنن. ما هم باید ازشون مطالبه بکنیم، نباید کوتاه هم بیاید، اما در کنار این خودمون اون کاری که دستمون برمیاد رو نباید بی‌تفاوت بشیم.
بله، خیلی لطف کردید ها چقدر ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. صحبت ها خیلی کامل و جامع بود، متشکرم. نکته باقی نمونده ان شاء الله. خیلی خیلی لطف کردید، متشکرم. بزرگوارید التماس دعا. خدا نگهدار شما.